قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه الصلاة والسلام احب عباد الله من اخلص. روز عاشورای حسینی است، روز دهم ماه محرم بعد از اذان ظهر و کم کم به شرایطی از زمان می رسیم که حوادث تلخ اتفاق افتاده و همونطوری که می دانید عصر روز عاشورا غمبارترین صحنه ها رو در کربلا به خاطر داره. قبل از آنی که شروع به صحبت کنم، از اینکه خواهران بزرگوار ایمانی این ده روز کمال همکاری رو داشتن برای اینکه ما بتونیم بهترین بهره برداری معنوی رو از محفل و مجلس داشته باشیم، از همشون تشکر می کنم و خاک پای اونها رو توتیای چشمم می کنم که این گونه مخلصانه برای امام حسین عزاداری کردید. تنها چیزی که از من برمیاد اینه که دعاتون کنم و خدا میدونه از صمیم دل از خدا خواستم و میخوام که هر کدامتون با هر نیت و حاجت و مطلبی به این عزاخانه حسینی آمده اید، انشاءالله امروز با حاجت روا شده و دست پر از این خانه برید انشاءالله. در تمام این چند روز بحث من و صحبت ما راجع به مسئله اخلاص بود. به نظرم آمد که امروز رو که آخرین روز مجلس و بحثمونه، 8 دونه از آثار اخلاص رو به صورت خیلی فشرده براتون بیان کنم که بدونید وقتی انسان برای خدا کاری رو انجام داد چه چیزهایی نصیبش میشه و بعد جلوه های این 8 مورد رو شما در قضیه عاشورا به خوبی میتونید ببینید، چرا که واقعا مخلصترین انسانهایی که میشه تصور کرد اونهایی بودن که در روز عاشورا در کنار امام حسین علیه السلام مردانه ایستادگی کردن و همه چیز خودشون رو در طبق اخلاص تقدیم اسلام کردن. عزیزترین چیزی که داشتن جانشون بود. الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. اولین اثری که اخلاص در زندگی انسان و در اعمال انسان به وجود میاره محبوبیت نزد خداست. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 87 نهج البلاغه میفرمایند احب عباد الله من اخلص. دوست‌داشتنی‌ترین انسان در نزد خدا اون کسیه که در عمل خودش بتواند خدا را بیشتر مطرح بکنه و از غیر خدا چشم بپوشه. دومین امتیازی که خدا به این انسانهای مخلص میده آزادگی است، روحیه حریت و آزادگی است که معمولا در مقابل بردگی و بندگی و ذلت قرار میگیره. انسانهای مخلص رو خداوند طعم شیرین آزادگی رو بهشون میچشن و میبینن که چقدر عالی است انسان در برابر خدا قد خم کنه، ولی در برابر غیر خدا کوچکترین نرمشی از خودش نشون نده. در کتاب تنبیه الخواطر جلد دوم صفحه 154 از امیر المومنین علیه السلام نقل میکنه که بل اخلاص یکون الخلاص، یعنی اگه آزادگی میخواید، اگه حریت میخواید، اگه نمیخواید بنده دیگران باشید، عملتون رو از هر گونه آلودگی و ریا پاک کنید. سومین اثری که در زندگی انسان اخلاص از خودش به جای میگذاره خوشبختی و سعادته. ما در بین درخواستهامون مکرر میگیم یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، یا میگیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم با شما بودیم و به اون رستگاری بسیار ارزشمند میرسیدیم. میفرمایند اگر انسانی واقعا دلش میخواد در زندگیش خوشبخت بشه به معنای واقعی، هیچ سعادتمندی و خوشبختی به اندازه این نیست که انسان عملش رو برای خدا خالص کنه. پنجمین اثری که دارد و شاید میتونم بگم که این اثر پنجم به مراتب در زندگی انسان بیشتر کاربرد پیدا میکنه، چون همیشه در مقابل خطر آدم قرار داره، همیشه زمینه‌هایی برای انحراف انسان هست. می‌فرمایند در پرتو اخلاص در عمل انسان به بصیرت میرسه. بصیرت به عنوان اصطلاحی امروز بینشه. انسانی که اهل اخلاص در عمل شد راجع به تمام امور زندگیش یه بینش کامل، پاک و بدون آلودگی پیدا میکنه، حقایق رو میبیند و بر اساس اون زندگی میکنه. خودشو با چیزهایی که واقعیت نداره فریب نمیده، به چیزهایی که حقیقت نداره دل نمیبنده، حاضر نمیشه که در زندگیش اون چیزهایی وارد بشن که جنبه موقتی و آنی و زودگذر درشونه. بصیرت به معنای آگاهی و بینش واقعی اینه که انسان بدون چه میکنه، عملی که انجام میده چه اثراتی داره و هدفی که داره از این عمل چیست. در کتاب قرر الحکم حدیث 6211 میفرمایند انت تحقق الاخلاص تستنیر البصائر، وقتی آدم خلاص شد از آلودگی های ظاهری و اخلاص درش راه پیدا کرد، چشمش نورانی میشه. این یک کنایه است. تستنیر البصائر یعنی بینشهاش نورانیت درش ایجاد میشه و دیگه فریب نمیخورن. یکی هم مسئله رسیدن به هدفه، به این معنی که هر چه در زندگی انسان میخواد به اونها برسه، گاهی فکر میکنه چرا من تلاش میکنم، به هر دری میزنم انگار این در به من بسته میشه، در حالی که بعضی ها به قول خودمون میگیم که دست به هر چیزی میزنن طلا میشه تو زندگیشون، انگار یه جاده صاف در مقابلشون قرار داره، هر چی میخوان میگیرن، مشکل ندارن، اراده میکنن خدا براشون فراهم میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند در کتاب قرارالحکم حدیث 2248، اخلص تنف، یعنی سعی کن اعمال و رفتار و زندگی خودت رو از آلودگی ها خالص کنی، به تمام اون چه که میخواهی نائل میشی. اخلص تنف، اخلاص رو پیشه خودت کن تا به همه چیز نائل بشی و برسی. ششم، جاری شدن حکمت از قلب بر زبان. در جلد 72 صفحه 242 از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده، حضرت می فرمایند من اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا، اون کسی که 40 روز، حالا این اصطلاح البته منظور اینه که این مداومت نشون بده، اگر یک کسی 40 شبانه روز تلاش بکنه که برای غیر خدا بندگی نکنه، فقط خدا رو عبادت کنه، ما اخلصه، این کارو نمی کنه الا جرت ینابیع الحکمه من قلبهی علا لسانه، یعنی اگر 40 شبانه روز تلاش کرد و عمل صالح انجام داد که دیگه درش آلودگی نباشه، چشمه های جوشان حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. و بالاخره پذیرفته شدن اعمال، اینم جزء ویژگی هایی است که خدا به انسان عطا میکنه. روایتی رو نقل میکنن از پیغمبر بزرگوار اسلام که حضرت میفرمایند اذا عملت عملا فعمل لله خالصا، هر کاری که میخوای بکنی برای خدا فقط انجام بده، لأنه لا يقبل الله من عباده الأعمال إلا ما كان خالصا، خدا هیچ عملی رو از بنده خودش قبول نمی کنه مگر اون عملی که از روی اخلاص برای خدا باشه. اینم در جلد 77 بهار مرحوم علامه مجلسی صفحه 30. آخرین روایتی که در این زمینه تقدیمتون میکنم از امام صادق علیه السلام که در جلد 2 کافی صفحه 295 ذکر کردن، امام صادق نقل میکنن از خداوند که انا خیر شریک من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان خالصا، هر عملی رو که هر کی بخواد انجام بده من دقیقا در کنار اون عمل قرار میگیرم اگر خالص باشد مال من، ولی اگه آلوده باشد از ما دور میشه، به ما کاری نداره. حتی اگر انسان کوچکترین عملی که میخواد انجام بده با توجه به این مسئله انجام بده که میخوام برای خدا باشه، میتونه اجر و ثواب و فضیلت خودش رو ببره بالا. همه این موارد رو شما بیایید دقیقاً در زندگی یک روزه مردمی که در عاشورا دور هم جمع شدند و حمایت کردند فرزند و ذریه رسول الله را ببینید. واقعا خدا پیروزی بهشون داد، سعادت داد، خیر داد، عملشون رو قبول کرد، به همه چیز رسیدن. چرا؟ چون فهمیدن که در این بازاری که سر راه انسان قرار داره نباید انسان مراقبت رو از دست بده و گول شیطان رو بخوره و بعد بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم. خداوند من از این گرمی بازار میترسم. بیاید با هم از همینجا دلهامون رو روانه کنیم کنار حرم با صفای ابا عبدالله و چشم دل نگاه کنیم. من نگاه میکردم تلویزیون را، چیزی در حدود 200 دسته عزاداری، هر دسته چیزی در حدود 1500 تا 1700 نفر پشت سر هم از اذان صبح تا قبل از اذان ظهر اینها عزاداری کردند. 200 دسته عزاداری به زبان آسان بود، هر دسته حدود 1800 نفر آدم. چون دسته تویبج بعد و نابود بیاد، اینا نمیتونستن دیگه بیشتر بمانند. از ساعت 12 ربکم تا الان که من داشتم میامدم بدون وقت دسته هنوز داره میاد و همه اونهایی که کربلا بودن میدونن که اینا فقط میان یه دور دوره حرم میزنن میرن بیرون، هر کدامشون یک بار بیشتر نمیتونه بیاد تو حرم برگرده. از این طرف میان، از اون طرف دارن میرن، دیگه نمیرن دور بزنن دوباره برگردن. و بعضی از بزرگان رو من ازشون شنیدم تا ساعت 4:30 بعد از ظهر این دسته تویبج هنوز داره میاد و تمام نشده است. این سوال برام پیش آمد، شما روز عاشورا کجا بودید؟ چرا دیر رسیدید به صحنه عاشورا و اجازه دادید حسین زهرا قریب کنید؟ آنچنان اینا به سر و صورت میزدن، چی شد که ما نرسیدیم به موقع؟ نرسوندیم خودمون رو کربلا، خبر دیر به اینا رسیده بود. اینا همه آماده شده بودن، آمده بودن برای اینکه کمک کنن به امام حسین و عزیزانش، اما وقتی رسیدن کربلا دیدن همه چیز تمام شده است. 1400 سال اینا دارن میسوزن و هر سال میخوان جبران کنن این دیر آمدنشون را، پای پیاده، پای برهنه، به سر و سینه زنان میان تا وارد کربلا میشن. چی میخوان بگن اینا؟ میخوان بگن آقا جان یا ابا عبدالله، اگر نبودیم کربلا شما رو یاری کنیم، اما در عزای شما میتونیم عزاداری کنیم. گرچه دوریم آقا جان، ابا عبدالله به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی. از همین جا دلهاتون رو متوجه حرم آقا کنید، سلام بدیم به آقا مطیع مطمئن باشید جواب خواهید شنید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و على انصار الحسين و على سائر المستشهدين بين يديك يا ابا عبد الله ربي هلال ابن نافع. میگه من آمدم نزدیک عصر عاشورا بود، از کنار قتلگاه ابا عبدالله عبور کنم. یه وقت دیدم آقا این صورت نازنینش روی خواب گذاشته، داره با خدا مناجات میکنه. الهی رزم به رضا سبرن علا بلا لا معبود لی سبا. خدای راضیم به رضای تو، صبر میکنم در مقابل مصائبی که داره بر من وارد میشه. خدایا هیچ معبودی برای من جز تو نیست. بعد دیدم عبارتی رو به کار میبر آقا، وفیت به عهدی اوف به عهده، خدا من به عهدم وفا کردم. گفتم حاضرم در راه تو، عزیزانمو بدم دادم. خدایا نگاه کن این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم. اما یه وقت دیدم لحن مناجات آقا عوض شد، دیگه صدای حضرت رو درست تشخیص نمیدم. جلوتر رفتم گوش دادم، دیدم آقا با یه صدای خیلی ضعیف داره به مردم اتمام حجت میکنه. میگه مردم جگرم از تشنگی داره میسوزه، اومدم نزد عمر سعد صدا زدم خدا خانه ظلم تو خراب کنه. حسین داره از دنیا میره، بگذار یه جرعه آب براش ببرم. سکوت کرد، علامت رضایت دونستم. اومدم یه ظرف آبی برداشتم، خودم رو رسوندم نزدیک گودی قتلگاه. یا ابا عبدالله، یا حسین. وقتی رسیدم نزدیک قتلگاه، دیدم شم داره از قتلگاه بیرون میاد. چشمش به من افتاد، صدا زد هلال کجا میری؟ گفتم میرم عزیز زهرا رو سیراب کنم. صدا زد برگرد، من حسین رو سیراب کردم. گفتم ظالم تو که آب نداشتی، از کجا حسین رو سیراب کردی؟
یه وقت دیدم دست مرد و سر بریده عبدالله. یا حسین یا حسین یا حسین یا ابا عبدالله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه.
قبل از اونی که دعاتون کنم تشکر میکنم از همه شما بزرگوارانی که در طول این ده روز تو این جلسات امام حسین بزرگواران شرکت کردید و عزاداری کردید. هر کجای این عالم خدای هر کسی احترام به ابا عبدالله گذاشت و این چند روز ولو یک دقیقه در جلسات امام زمان و حضرت سید الشهدا شرکت کرد، خدایا اجر دنیا و آخرت او رو زیارت امام زمان و شفاعت اون بزرگوار قرار بده. تشکر میکنم از همه عزیزانی که این چند روز خدمت گذاری کردن برای عزاداران امام حسین، چون یه عده زیادی در این جلسات هستن، چای میدن، پذیرایی میکنن، جایی هم پیدا نیستن، نمیخواندن پیدا باشن. خدایا به عزت امام زمان همه اونهایی که به نوعی از عزاداران حسینی در این ده شبان روز در سر تا سر عالم پذیرایی کردن در بهش، اونها رو مورد پذیرایی مخصوص خودت قرار بده. خدایا کسانی که در این جلسه زحمت کشیدن، تلاش کردن، عزاداری کردن، خدمت کردن، همسایه هایی که تحمل کردن، بالاخره سخته، صدای بلندگو هست، رفت آمد هست، یه مقداری زندگی هاشون از اون حالت طبیعی میاد بیرون، خدایا به همه شون اجر بده، ثواب زیارت کنندگان حرم سید الشهدا رو نصیب همه ماها بفرما. اموات شهدا گذشتگان، منظورین از اونها گذشتگان از این دست